ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فعالان سوریه میگویند شورشیان یک پایگاه هوایی را در نزدیکی حلب تصرف کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت به دشمنان اجازه حمله و تجاوز نخواهد داده شد. مقام های پاکستان میگویند 36 ساعت آینده برای ملاله یوسفزای سرنوشت ساز خواهد بود. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته در ادامه برنامه زنده ساعت ششم پخش خواهد شد. فعالان سوریه میگویند شورشیان یک پایگاه هوایی را در نزدیکی حلب تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ویدیوهای منتشر شده بر روی اینترنت نشان می‌دهد که شورشیان تعدادی اسلحه از یک پایگاه نظامی به دست آوردند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید جنگجویان نزدیک به القاعده در تصرف این پایگاه نظامی همکاری داشتند. نیروهای دولتی و شورشیان سوری ماهاست که بر سر کنترل حلب با هم می‌جنگند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گفت آمادگی ارتش ایران انقدر است که به گفته او به دشمنان اجازه هیچ گونه حمله و تجاوزی نخواهد داد. آقای خامنه ای در مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی سخنرانی می‌کرد. اسرائیل که جمهوری اسلامی ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای منطقه می‌داند، تهدید کرده است که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. غرب جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کرده است. یک سخنگوی ارتش پاکستان به خبرگزاری‌ها گفت که ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله‌ای که هدف گلوله طالبان قرار گرفته بود، پس از عمل جراحی در شرایطی رضایت بخش به سر می‌برد، اما 36 ساعت آینده برای او بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. مدارس سراسر پاکستان به درخواست استاندار خیبر برای سلامتی ملاله که پس از عمل جراحی در بیمارستان نظامی راولپندی بستری است، مراسم دعا و نیایش برگزار کردند. استانداری خیبر برای دستگیری ضارب ملاله 10 میلیون روپیه معادل 104 هزار دلار جایزه تعیین کرده است. ملاله یوسفزای که از 11 سالگی پس از تسلط طالبان بر منطقه سوات برای حق تحصیل دختران میکوشد، روز سه‌شنبه هدف گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. در اوکراین مقام‌های زندان این کشور روز جمعه اعلام کردند که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین دادگاه را مطلع کرده که در جلسه دادگاهی که برای دوشنبه مقرر شده شرکت نخواهد کرد. مقام‌های زندان اوکراین دلیل خانم تیموشنکو را برای حضور نیافتن در جلسه دادگاه اعلام نکردند. یولیا تیموشنکو در حال گذراندن 7 سال محکومیت خود به اتهام سوء استفاده از قدرت است. دادگاهی که نهمین جلسه آن قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به اتهام جداگانه‌ای رسیدگی می‌کند. پیشتر 8 بار این دادگاه به دلیل وخامت حال یولیا تیموشنکو به تعویق افتاده بود. کشورهای غربی می‌گویند اتهام‌های خانم تیموشنکو سیاسی است. و سرانجام این که اتحادیه اروپا جایزه صلح نوبل سال 2012 میلادی را دریافت کرد. رئیس کمیته نوبل امروز در اسلو این جایزه را به اتحادیه اروپا داد. از شما دعوت میکنم در ادامه همراه با نیوشا باقراتی شنونده برنامه زنده ساعت ششم باشید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت
0042-02-21-12-24-54 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از 6 عصر تهران سلام میکنم به شما. یک بار دیگه همراه هستید با من نیوشا بقراطی تا یک ساعت وقت داشته باشید مستقیم و زنده صحبت بکنید با رادیو فردا درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده یه ساعت ششم هستید. هشتم مهر ماه 1391 تاریخیه که در روز شمار یکی از سرسخت ترین اپوزیسیون های نظام جمهوری اسلامی ایران هک شد. روزی که وزارت خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که سرانجام نام سازمان مجاهدین خلق رو از فهرست گروه های تروریستی خودش خارج کرده. بدین ترتیب این گروه آخرین سد خودش رو در روابط با غرب پشت سر گذاشت تا دیگر در نیمکره غربی کشوری باقی نمونده باشه که مجاهدین رو تروریست خطاب کنه. پیشتر بریتانیا 4 سال پیش و اتحادیه اروپا هم 3 سال پیش مجاهدین خلق رو از سیاهه گروه های تروریستی خودشون خط زده بودند. مجاهدین که به دنبال حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی خلع سلاح شده بودند، اخیراً اردوگاه اشرف رو هم پس از سالها تخلیه کردند تا شاید فصلی تازه در تاریخ پرمناقشه این گروه رقم بخوره. اما آیا به راستی چنین خواهد شد؟ خروج از فهرست تروریستی آمریکا چه تأثیری بر آینده این سازمان خواهد گذاشت و آیا جایی برای نقش‌آفرینی این گروه در آینده ایران وجود داره یا نه؟ 0042-02-21-12-24-54 از متهم به تروریسم تا اپوزیسیون سیاسی، امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم که چه آینده ای رو برای این گروه متصور هستید. تکرار میکنم 0042-02-21-12-24-54 و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com باز به روی شما، به روی شما و نظرهاتون که در برنامه شرکت بکنید. میتونید در صفحه فیسبوک ما هم همراه بشید و همگام با سایر مخاطبان رادیو فردا در نظر دادن درباره این گروه و همراهی کنید یک ساعت برنامه زنده رادیو فردا رو. امروز در برنامه ساعت ششم مجید محمدی رو داریم همراه خودمون، پژوهشگر و جامعه شناس مقیم نیویورک. آقای محمدی سلام میکنم به شما و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان برنامه ساعت ششم.
درود بر شما آقای محمدی. بذارین اول برنامه پیش از این که بریم سراغ آینده سیاسی مجاهدین و اساساً ساختار سیاسی این گروه و مکانیزم عمل کردش، ازتون بپرسم که به نظر شما چه اتفاقی افتاد که مجاهدین در این مقطع زمانی از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد؟ آیا معنا و مفهوم خاصی برای این مسئله، برای این حرکت ایالات متحده باید قائل شد؟
اتفاقی که صورت گرفت این بود که اولا مجاهدین در طول 6-7 سال گذشته مشی مسلحانه رو نفی کردن، سلاحاشون رو تحویل دادن. دوم اینکه اردوگاه اشرف رو به تدریج تخلیه کردن و به تدریج نیروهای اینها به بخششون به اروپا، بخششون به امریکا منتقل میشه و دیگه جایی نداشت که این گروه رو وزارت خارجه تروریستی بخواند. و نکته سوم تلاش‌های حقوقی و لابی مجاهدین خلق بود در امریکا که نسبتاً فعالیت خوبی رو اینها انجام دادن، حکمی رو از دادگاه گرفتن و تا آخر ماه اکتبر وزارت خارجه فرصت داشت که نظر خودش رو اعلام کنه. اونها هم در روزهای آخر 29 سپتامبر در واقع نظر خودشون رو اعلام کردن. اما اینکه این چه معنایی داره؟
ببخشید پیش از اینکه برین سراغ معناش آقای محمدی، بله همونطور که شما گفتید لابی بسیار قوی سیاسی داشته مجاهدین در طی همه این سالها، ولی به یه مسئله اشاره کردید که شاید یک مقداری مناقشه برانگیز باشه. گفتید که این گروه سلاح‌ها رو تحویل دادند. بعد دقت بکنیم که این مسئله البته خب خودخواسته نبوده. این گروه در پی حمله آمریکا به عراق خلع سلاح شدند، یعنی به طور خودخواسته این خط مش به نظر شما تغییر کرده وقتی که سلاح‌ها ازشون گرفته شده و خودخواسته نبوده؟
حالا خودخواسته بوده یا خودخواسته نبوده، در طول 8-9 سال گذشته، یعنی از سال 2003 تا 2012 که بوده 9 سال میشه، مجاهدین خلق هیچ گونه عملیات مسلحانه‌ای هم نداشتن. نه فقط سلاحاشون رو تحویل دادن، بلکه در سراسر جهان و بالاخص در ایران ما نشنیدیم که مجاهدین خلق عملیات مسلحانه‌ای رو انجام داده باشن. خب این نشانه است برای یک دستگاه سیاستگذاری که یک گروه رو تصمیم بگیره که آیا همچنان در لیستش خواهد ماند یا نه. گروه هایی بودند که سالها و دهه ها مثل ارتش آزادی بخش ایرلند یا کنگره ملی افریقا، اینها سالها مشی مسلحانه داشتند، اما بعدن در فرایند سیاسی درگیر شدند و کشورهای دیگر هم اونها رو دیگه به عنوان گروه هایی با مشی مسلحانه نمیشناسند.
بله آقای محمدی، حالا دوباره برمیگردیم به این که مفهومش چی شده. اجازه بدید من دو سه تا از نظرهایی که تا اینجا اومده برای شما و شنوندگان رادیو فردا بخونم، تا پیش از این که بریم سراغ تلفن‌ها و سوالی که پرسیده بودم، یعنی مفهومی داره یا نه. برای ما شنوندمون مریم نوشته که بودن یا نبودن نام سازمان مجاهدین در لیست تروریست‌ها تغییری در ماهیت آن نمی‌دهد. شاید مجاهدین اولین گروه تروریستی سازمان یافته در ایران باشد که هنوز هم روش بنیانگذاران را دنبال می کنند، یعنی هدف وسیله را توجیه می کند. امیدوارم آمریکا اشتباه پشتیبانی از مجاهدین افغان را که منجر به تشکیل گروه طالبان شد تکرار نکند. ما هم باید حواسمان باشد که از چاله در نیامده در چاه بیفتیم. به 6@radiofarda.com نوشته مریم. در مقابل شنونده دیگر ما محمد برامون نوشته که من شخصا از شنیدن خبر خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی آمریکا بسیار خوشحال شدم، چون این نشان می‌دهد که وزارت خارجه آمریکا مدرک محکمه پسندی در خصوص عملیات تروریستی این سازمان پیدا نکرده است، لذا این می‌تواند دلیلی بر این موضوع باشد که در طول سال‌های گذشته تحولاتی در طرز فکر رهبری این سازمان در جهت دوری از روش های خشن به وجود آمده باشد که نتیجه ی آن میتواند مقدمه‌ای بر نزدیکی بیشتر مردم ایران به یکدیگر و دور ریختن کینه های گذشته باشد. هرچند میدانم برای خانواده های قربانیان دو طرف، اهم از اعدام شدگان و ترور شده ها، خیلی سخت است که دلهاشان را از کینه خالی کنند. محمد نوشته به 6@radiofarda.com. خب آقای محمدی، میبینیم که دو تا نظر کاملا متفاوت اینجا هستش در قبال مجاهدین. یکی این که مجاهدین درسته که از لیست تروریستی آمریکا اومدن بیرون، ولی خب برای خیلی از مردم ایران همچنان اسمشون هماوا با تروریسم هست. یکی دیگه هم این که نخیر این سازمان مشش رو تغییر داده و دیگه تروریست نیست. حالا در ادامه جناب محمدی به اینها میپردازیم حتما و به این که مفهوم این حرکت آمریکا چی هست. اگر موافق هستید یکی دو تا شنونده رو هم بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. دوستان عزیز، شما هم میتونید، شمایی که شنونده این برنامه هستید، مشارکت بکنید در بحث امروز ما. برای ما ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، درباره خروج مجاهدین از فهرست تروریست های آمریکا، و یا اینکه برای ما میتونید در صفحه فیسبوکمون هم پیام بگذارید. زیر پست مرتبط در حال حاضر مخاطبان فیسبوک و کاربران اینترنتی ما همون زیر پست مربوط به این قضیه دارن با هم دیگه بحث میکنن. شما هم میتونید مشارکت کنید یا تلفن بزنید مثل همیشه به 00420221122454. ساسان رو از ایران داریم پشت خطمون. ساسان عزیز سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان و مهمان عزیز.
درود بر شما. آقای ساسان، شما در درجه اول خیلی کوتاه بفرمایید که واکنشتون و نظرتون درباره خروج گروه مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا چیه؟
ببینید، اگر از فهرست خارج شدن به خاطر اینکه بتونن این افرادشون از عراق خارج شن، این مشکلی نداره و این اولا که به صورت مجتمع نباشه، به صورت حالا چند تا متفرق شن و توی کشورها بمونن، اجازه سازمان یافته شدن دوباره نداشته.
یعنی به نظر شما اگر به خاطر مسائل انسان دوستانه باشه، از نظر شما کار درستی انجام شده؟
بله، به خاطر این 3500 نفر مشکلی بله. نداره، منتها از نظر آینده این گروه
در آینده سیاسی ایران بله
در آینده سیاسی جایی ندارن. ببینید، اینا از نظر اکثر افراد، من نمیخوام از جانب همه مردم صحبت کنم، چون بالاخره ممکنه طرفدارم داشته باشن، ولی کسی که یا گروه و سازمانی که به حالا به هر دلیلی مخالفت سیاسی با بقولان گروه رهبری که توی مملکت هستش بیاد اسلحه بکشه و جنگ کنه با نیروهای با سربازای اون کشور که با لشکر بیگانه دارن میجنگن، این محکومه.
فکر میکنم شما بیشتر در واقع توجهتون به عملیات به گفته مجاهدین فروغ جاویدان یا اونطوری که در ایران خونده میشه عملیات مرساد بوده که در واقع دوش به دوش سربازان آمریکایی عملیات ببخشید عراقی عملیات انجام شد علیه سربازان ایرانی، درسته؟
بله، و قبل از اون کمک هایی که به و تحریک هایی که کردها رو میکردن که پاسدارها و سربازای ایرانی رو سر ببرن در کردستان.
متشکرم از شما دوست عزیز، ممنونم از ساسان از ایران که تماس گرفت و نظر خودش رو با ما در میون گذاشت. در صفحه فیسبوکمون برامون الوید، اگر درست تلفظ کرده باشم، نوشته این گروه دیگر یک اپوزیسیون سیاسی شده و در رابطه با ایران تصمیم جدی میگیره، خدا رحم کنه. الوید نوشته در صفحه فیسبوک ما، اوستا برای ما در مقابل نوشته سازمان مجاهدین خلق بزرگترین نیروی اپوزیسیون از ابتدای انقلاب بوده و خواهد بود. در صفحه فیسبوک ما شما هم میتونید مشارکت کنید یا ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. سعید رو داریم از ایران روی خط ارتباط تلفنیمون مستقیم و زنده. سعید عزیز سلام میکنم به شما.
سلام، خیلی ممنونم از زحماتتون.
خواهش میکنم.
منم نظرم میخواستم بگم.
بفرمایید، خواهش میکنم، میشنوه.
متشکرم. من با تمام، خودم یه ایرانی هستم، با تمام احترامی که برای ایرانی ها قائل هستم، همین که میبینم یکی از معدود اتفاقاتی که میبینم تقریبا همه ایرانی های سراسر جهان به نوعی از این عمل ناراحت شدند، اینو این نشانه میدونم برای اینکه این عمل درست بوده. خیلی موز میخوام از ایرانی ها.
متوجه نمیشم یعنی چی؟ چون ایرانی ها ناراحت شدن عمل درست بوده؟ چرا؟
دقیقا. من عذرخواهی میکنم البته از ایرانی ها.
عذرخواهیتون رو شنیدم. بعد چرا؟ دلیلتون چیه؟
دلیلم اینه که ایرانی ها تقریبا تو همه مسائل یه طور خاصی هم.
چطور؟
این که یک، این دوم این که این گروه میتونسته هر طوری بوده باشه و الان هم هر طوری برای خودش باشه، یعنی این که ممکنه یه طوری بوده الان یه جوری دیگه است کلا،
یعنی خط مشیش عوض شده.
دقیقا همینه. و در پایان هم من از امریکا به نوبه خودم یه ایرانی ممنونم. اقداماتش خیلی از روی تخصص خاص امریکاییست در جهت اهداف انسانی و تعالی بشر و ایرانی ها.
خب حالا یه سوالی ازتون بکنم سعید عزیز. میخواستم بپرسم شما چه آینده سیاسی برای گروه مجاهدین خلق در آینده در چشمنداز سیاسی ایران میتونید متصور باشید؟
بله، من خیلی ممنونم. این سوال رو 100% کارشناستون بهتر از من حتما میتونه پاسخ بده. من فقط میدونم که این گروه میتونه هر طوری بوده باشه و هر طوری هم که از این به بعد بخواد باشه در آیندهش موثره. ولی میدونم که اینکه آمریکا الان مثلا یه اقدام خوب موثر در جهتش انجام داده، یعنی اینکه آفرین به این گروه.
متشکرم
از این گروه هم ممنونم.
متشکرم از شما سعید عزیز از ایران که همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. شما چی فکر میکنید؟ برداشت شما چی از خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی آمریکا؟ آقای محمدی، خب این نظرات هم شنیدیم همشو، برمیگردیم در مورد همه اینا مفصل صحبت میکنیم در هلوش 40 چند دقیقه آینده که پیش رو داریم، ولی داشتیم درباره این صحبت میکردیم که مفهوم خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریست های آمریکا چی هست؟
هم گذاشتن مجاهدین خلق در فهرست گروه های تروریستی و هم برداشتنش معنای سیاسی داره. گذاشتنش در سال 97 به این معنا بود که به اصلاح طلبان بالاخص در داخل کشور گفته میشد که شما اگر گامهایی رو بردارید، ایالات متحده هم حاضر هست گامهایی رو برداره برای اینکه مشکلات فیمابین حل بشه و شرایط برای هر دو طرف شرایط کم تنشتری باشه. اما با توجه به انتخابات سال 88 و خروج کامل اصلاح طلبان از قدرت، امروز به نظر میاد که دستگاه سیاست خارجی امریکا دیگه امیدی روی اصلاح طلبان
گروه هایی که به نام اصلاح طلب در ایران معروف هستند، امیدی به این که اینها به قدرت برگردند وجود نداره و خارج کردن مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی به این معنا هست که اینها می توانند نقشی در آینده ایران بازی کنند. در کنارش یک نوع عامل فشار هم از نگاه امریکایی ها، در کنارش هم نوعی در واقع ایجاد فشار هست به دولت ایران که هر چقدر شما رادیکال تر در صحنه جهانی عمل بکنید، طبعا دولت‌های خارجی هم متناسب با آن تصمیم خواهند گرفت.
آقای محمدی، ولی همزمان در راستای همین صحبتی که می‌کنید، همون روزی که اعلام شد یا فردای اون روزی که اعلام شد گروه مجاهدین نامش از فهرست گروه تروریستی آمریکا خط خورده، یک مقام وزارت خارجه به اسوسییتد پرس گفتش که خروج نام مجاهدین از فهرست تروریستی آمریکا الزاماً به این معنی نیستش که آمریکا خودش رو دوشادوش این گروه میانگاره و در آینده سیاسی ایران جایی برای این گروه از نظر آمریکا، از دیدگاه آمریکا میشه متصور شد.
این به خاطر واقعیت هایی است که یا در واقع تاریخچه ای است که این سازمان داره. سازمان تاریخچه چندان دلچسبی رو برای کسانی که به دموکراسی و آزادی فکر میکنند نداره. الان هم، یعنی حتی اگر ما کوله پشتی سازمان رو کنار بگذاریم، در همین شرایط امروز هم سازمان مجاهدین خلق در ساختار درونیش غیر دموکراتیک هست، فرق مانند هست، فرهنگ مدارا کمتر درش جای داره، ادبیاتش کمتر ادبیات بهداشتی، تحلیلی و مدنی هست، برنامه بدیل سیاسی هم برای اداره کشور عرضه نکرده. اینهاست که نکات نگران کننده هست برای افراد و گروه ها و دولت هایی که به یک ایران دموکراتیک میاندیشند. اما این به این معنا نیست که در آینده سیاسی ایران گروهی مثل مجاهدین خلق جایی ندارند. هم دولت‌های خارجی و هم اپوزیسیون و هم تک تک شهروندان ایرانی به نظر من باید مجاهدین خلق رو تشویق کنن، از فرصتی که به دست آمده استفاده کنن، مجاهدین خلق و گروه‌های دیگر رو تشویق کنن که با تجدید نظر در رفتارهای خودشون جایی در یک آینده ایران دموکراتیک پیدا کنند.
آقای محمدی، حالا اتفاقا سر این قضیه هم می‌خواستم باهاتون صحبت بکنم. در ادامه مطمئنم سوال خیلی از شنوندگان ما هم هستش که این صحبتی که شما میگین که گروه‌های مخالف دیگر بخوان سازمان مجاهدین رو تشویق بکنن و ترغیب کنن به داشتن سهم با معیارهای امروزی بازی سیاسی، می‌خواستم ببینم که به نظر شما چقدر ساختار به گفته خودتون فرق مانند سازمان مجاهدین خلق، اگر بخوایم این گزاره رو بپذیریم، اجازه چنین تغییری و چنین پویایی میده به این سازمان. در چند دقیقه آینده میپردازیم به این قضیه. اگر موافقید بازم بریم نظر چند تا از شنونده های دیگه رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم بحثمون رو بر اساس اونها ادامه بدیم. اتفاقا در مورد همین مسئله که با آقای محمدی الان دوستان داشتیم صحبت میکردیم، بهزاد برای ما یک ایمیل زده یا در فیسبوکمون، ببخشید در فیسبوکمون نظر گذاشته و نوشته: من با مجاهدین مخالفم، توابهای دهه 60 همه مجاهد بودند، اما نمیشود در مورد همه یکسان و بدون شناخت نظر داد، اما مجاهدها تاریخ مصرفشون برای آینده سیاسی ایران گذشته. این نظر بهزاد هست در صفحه فیسبوک ما. مجتبی هم برای ما نوشته: مردم داخل مرزهای ایران به این راحتی‌ها گروه مجاهدین خلق را نخواهند بخشید. اما در مقابل برای ما شنونده دیگری در فیسبوکمون باز هم نظر نوشته و نوشته: من طرفدار هیچ حزب و گروهی نیستم. امید این رو نوشته: اما این را قبول دارم که هیچ حزب یا سازمانی به اندازه سازمان مجاهدین در برابر این نظام به گفته امید فاسد نایستاده و هزینه نداده. هر کس که ادعا دارد حزب یا گروه نزدیک به او هزینه بیشتری داده، همینجا نام ببرد. امید برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون. 6@radiofarda.com هم ایمیل ماست و شماره تلفن مستقیم برنامه 00420221122454. مجید از ایران روی خط ارتباطی ما هست. مجید عزیز، سلام میکنم به شما.
علاوه سلام به شما بینندگان عزیز.
درود بر شما مجید عزیز. میخواستم ببینم نظر شما در مورد خروج مجاهدین از فهرست گروه های تروریستی آمریکا چی هست، واکنش شما چیه؟
بله، به نظر من این همونجور که کارشناس شما هم گفتن، قبلا من از کارشناسی شما شنیدم، مثلا همه تقریبا به نحوی از کارشناسی خودتون هست، این که ورود این گروهک به لیست تروریستی آمریکا کاملا سیاسی بود، خروجش هم کاملا سیاسی. چرا که اول انقلاب بعد از این همه تروری که انجام دادن، این همه کشتاری که کردن، اونها در لیست تروریستی نرفتن و دقیقا زمانی که زمان اصلاحات بود در جمهوری اسلامی و داشت مذاکرات آمریکا و ایران به جاهایی میرسید، اینا رو بردن تو لیست تروریستی که یه بولی پوانی داده باشن به جمهوری اسلامی. الان که میبینن مذاکرات به نتیجه نمیرسه، به بنبست رسیدن، دوباره از لیست خارج میدن تا یه فشار بیارن به جمهوری اسلامی.
پس به نظر شما سراسر این برخورد برخورد سیاسی هستش، برخوردی که صورت گرفته
سیاسی و الان دوستانی که میگن اینا تغییر روش دادن، من میخوام این نکته رو بگم. اینا الان شما تلویزیونشون نگاه کن، صبح تا شب دارن تانک و توپ نشون میدن. اینا چطور فرق کردن؟ همش با لباس نظامی، با توپ، با تانک. شعارشون هیچ فرقی نکرده، حرفشون هیچ فرقی نکرده. شعارشون اینه وای به روزی که ما مسلح بشیم. این دقیقا من کلیپشو دیدم پخش میکنن. خب این کارا یعنی چی؟ غیر از تروریستیه. ما اگه میخوام جمهوری اسلامی هم انتقادی داشته باشیم، دقیقا بعد از مسیر اصلاح طلبی باشه، از مسیر خودش باشه، نه اینکه بیا اینجوری کنه و بقیه رو بدنام کنه. به نظر من این کاری که اینا انجام دادن اولین ضربه ای که میخوره اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه همه اینها میرن توی قماش دیگه. یعنی همه رو اینا دیگه، همه جمهوری اسلامی و مردم ایران، این گروهک و همه اپوزیسیون رو با یک چشم خواهد.
آقای مجید، میخواستم ازتون بپرسم، حالا نظرتون درباره این قضیه شنیدیم، میخواستم بپرسم خیلی کوتاه، در آینده سیاسی ایران به نظر شما جایگاه مجاهدین چیه؟ میتونن نقش آفرین باشن؟
به هیچ وجه.
چرا؟
اینها اولا هیچ کسی رو نمیتونن جذب کنن با این گفتارشون، با این منششون، و نشون دادن که منفور مردم ایرانن. و بعدش هم الان هم جز ضربه زدن به اپوزیسیون با این کارهاشون هیچ کاری برای ما نخواهند کرد.
ممنونم از شما مجید عزیز که از ایران با ما صحبت کردید. با 00420221122454 و نظرتون رو گفتید درباره خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا. شما شنونده‌ای که الان دارید صدای ما رو میشنوید، میتونید به بحث ما زنده و مستقیم بپیوندید. امید برای ما نوشته به shesh@radiofarda.com که به نظر من این گروه یکی از خائن‌ترین گروه‌ها بوده که صدمات و لطمات زیادی به کشور زده و خیلی از جوان‌های بی‌گناه را کشته است. همیشه تروریست هست و خواهد ماند. این کار آمریکا بسیار اشتباه بود. برای ما شنونده دیگری، محشید از دانمارک، نوشته به نظر من مجاهدین همچنان همان عقاید و ایدئولوژی را دارند و این چیزی است که آنها را از مردم دور کرده. من عقیده دارم که آنها هر زمانی که بتوانند برای رسیدن به قدرت هر گونه خیانتی انجام می‌دهند، همانطور که زمان جنگ به صدام پیوستند و الان هم سیاست ایجاب می‌کند که آنها به آمریکا بپیوندند. shesh@radiofarda.com. پژمان از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. پژمان عزیز، درود بر شما.
درود دارم به پیشکار شما جناب آقای نیشابور قراتی گرامی و همچنین جناب آقای محمدی که از مطالبشون استفاده کافی بردیم و خب نظرات من نظرات ایشون کاملا تایید میکنم. ایشون جبه استادی دارم برای ما و در مورد سازمان مجاهدین برسون برسونم. با توجه به سوابق این سازمان در دوران سالهای بین 50 تا 60، دوران شکل گیری سازمان به صورت یک سازمان از شود که زیر زمین مسلحانه، بعد از حنیف نژادها و به ویژه اواخر بعد از موسی خیابانی ایدئولوژی سازمان به دست کسی افتاد که از نظر خطی مسیر ایدئولوژی ضعف داشت و اون کسی نبود جز آقای مسعود رجوی. ایشون مسیر این سازمان رو که میتونست یک سازمان مردمی باشه به انحراف برد و نیروهای جوان رو در یک حصار بسته‌ای قرار داد با یک ایدئولوژی دوگم که امروزه در جهان عشبت که رسانی و روشنگری هایی که امروز هست و محور دموکراسی در جوامع حرف اول رو میزنه. ایشون فاصله گرفت، سازمان عشبت که به دور برد از این محور، در نتیجه در بین مردم هم محبوبیتشون از دست اگرم بود دادند و فقط جوانان از خانواده ها اصلا جذب این سازمان شدن.
آقای پژمان عزیز، جناب پژمان عزیز، حالا اگر بخوایم درباره آینده، با توجه به این نظری که شما ارائه کردید، اگر بخوایم به آینده سیاسی ایران فکر بکنیم و جایگاهی که سازمان مجاهدین خلق میتونه داشته باشه در آینده سیاسی ایران، الان که میگه ما مشی مسلحانه رو کنار گذاشتیم و به اصطلاح مشی صلح‌جویانه و تغییرات صلح‌جویانه مخالفت اپوزیسیون در واقع غیر خشونتگرا هستیم، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که میتونه آیند در آینده سیاسی ایران نقش ایفا بکنه یا نه؟
ببین جناب نوشه بغراتی، الان اپوزیسیون ایران که در خارج، حالا ما اپوزیسیون هم تایید نمیکنیم، نام از شود که دچار مشکلات و اختلافاتی هستند و خودمحوری هایی در اونجا صورت میگیره، ولی اگر این سازمان بارها فراخوان دادن گروه اپوزیسیون و هیچ یک از سازمان مجاهدین هیچگاه به اپوزیسیونی که میتونست یک نیروی بالقوه باشه و یک سازمان با تشکیلات منظم باشه برای رهبری جامعه بسته ما، جامعه زیر ستم، که به دلیل سرکوب رسانه‌ها، به دلیل اینکه تمام نیروهای متفکر و روشنفکر و پیشرو ما در زندان‌ها هستند، جناب اغراتی، این سازمان میتونست خودشو یک سازمان خوب مردمی جلوه بده، با توجه به اینکه ثابت نشون میده که نه، این سازمان همچون گذشته از شبت که همون مانیفستو داره اعمال میکنه، متاسفانه آنچنان آینده روشه در سازمان نمیبینیم، مگر اینکه یک تغییر و تجدید نظر در سیاست های کلی سازمان صورت بگیره.
ممنونم از شما.
مردم هم اون اعتماد پیدا بکنن.
ممنونم از شما پژمان عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. با شش ات رادیو فردا دات کام هم میتونید ایمیل بزنید بهش و نظرتون رو بنویسید. اشکان از ترکیه هم تقریبا هم نظر هستش با پژمان، برای ما نوشته به ایمیل برنامه که به گمان من مجاهدین خلق با این ایدئولوژی، این ادبیات و طرز پوشش نه وزنی در بین اپوزیسیون ایرانی دارند و نه محبوبیتی در بین مردم. این گروه حتی حاضر به شرکت در برنامه‌های مربوط به این گروه در رسانه‌ها و کنفرانس‌های اپوزیسیون نیستند. این گروه باید در مشی خود تجدید نظر کند و از پیشگاه ملت، از گذشته خیش عذرخواهی کند. اشکان از ترکیه به 6@radiofarda.com. فیسبوک ما هم در اختیار شما هست، نظری موافق یا مخالف دارید، در هر صورت در این برنامه از همین الان حدود نیم ساعت دیگه وقت دارید که نظر بدید. میثم از تهران رو هم خیلی سریع بگیریم و برگردیم سراغ آقای مجید محمدی، کارشناس امروز برنامه‌مون. میثم عزیز سلام می‌کنم به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
درود بر شما. میثم عزیز، شما چی فکر می‌کنید؟ نظرتون درباره خروج نام مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا چیه؟
بله، نسبت به این موضع دولت آمریکا که نام سازمان گروهک تروریستی منافقین رو از لیست تروریست‌ها برداشت، به نظرم وجهه آمریکا رو به مخاطره انداخته در انظار عموم جهان، چرا که وقتی یک گروهی تایید میشه تروریست بودنشون، حتی از منظر خود دولت مردان آمریکا که چند سالی همین گروهک رو در لیست تروریست، گروهک‌های تروریستی قرار میدن و سپس میان اینو برمیدارن، این یک خدشه‌ای به شخصیت و هویت تصمیم‌گیری دولت مردان آمریکا وارد میکنه.
میثم عزیز ببخشید، من همینجا ازتون یک سوال بکنم. تعدادی از شنونده های ما، مخاطبان ما گفتن اگر گروه تغییر رویه داده باشه، تغییر روش داده باشه، چرا که نه، میتونه دیگه تروریست نباشه.
خب این باید اول اینکه تغییر رویه داده باشه و اون عملیات هایی که در بکای گرفته در فصل تروریستی نسبت به اون موارد اعلام براعت کنه و جبران خسارت کنه. بالاخره اون اینجوری نیست که یه نفر بزنه 15 نفر رو بکشه بعد بگه که خب دیگه الان من تروریست نیستم. خب این قابل قبول نیست، اصلا عقلانه نیست این مطلب که حالا یک گروهی بیان بزنن یک 10000 نفر رو بزنن بکشن بعد از چند سال بیان بگن ما دیگه نیستیم. این عقلانی نیست. اما من نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم، خیلی وقت رو نگیرم،
بفرمایید.
تو این برهه که میبینیم آمریکا لیست سازمان منافقین رو از گروه‌های تروریستی برمی‌داره، به نظر من در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایرانه، چون تقریبا 8 ماه 9 ماه داریم به انتخابات ریاست جمهوری ایران. این رویه دولت مدار آمریکا علتش به نظرم اینه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران اگر نتواند از طریق اصلاح طلبان و اپوزیسیون و گروه‌های دیگه خطه ای وارد کنه به فضای انتخاباتی ایران، میخواد گروه که تروریستی منافقون رو وارد عمل کنه با انفجاری ها و کارهای دیگه که فضای امنیتی، چه امنیتی فیزیکی چه امنیتی روانی جامعه رو به مخاطره بندازه که انتخاباتی مملو از باشک و ابهام در ایران برقرار بشه.
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم از میثم از تهران. البته بعد اضافه بکنم که آمریکا همیشه انجام هر گونه عمل تروریستی رو که متهم شده از طرف جمهوری اسلامی ایران به انجامش تکذیب کرده و رد کرده و محکوم کرده. نظر شما رو شنیدیم دوست عزیزمون که تماس گرفته بودید با 00420221122454. آقای محمدی، خب برگردیم سراغ بحثی که می‌کردیم. همونطوری که می‌بینیم شنونده‌ها نظرات متفاوتی دارن. حالا این دو سه تا شنونده‌مون که زنگ زده بودن تقریبا روی یک طول موج صحبت می‌کردن. یکی از شنونده‌هامون از شما یه سوالی پرسیده، من می‌دونم چون شما روش یه مقداری کارم کردید و در واقع نظر هم دارید روش، این سوالو باهاتون مطرح می‌کنم. رامین از آمریکا برای ما نوشته ازتون بپرسیم که در واقع حامی و تأمین کننده مالی سازمان مجاهدین کی هستش؟ این پول رو از کجا میارن که میتونن خودشون رو تمام این مدت بگردونن؟
خیلی مختصر من به این سوال جواب بدم، بعد برگردم به مطالبی که دوستان دیگر
بله،
گفتن.
بفرمایید.
مجاهدین خلق در طی دو دهه گذشته سرمایه گذاری های زیادی رو انجام دادن در بخش های مختلف، هم در بخش های تجاری هم در بخش های صنعتی، و امروز دارن بهره برداری میکنن از این سرمایه ها. هیچ حامی مالی مشخصی رو ما سراغ نداریم که اشاره بکنیم بگیم این گروه یا این فرد یا این شرکت خاص داره از مجاهدین حمایت میکنه. اینها نتایج سرمایه گذاری مجاهدین هست. نکته این هست که مجاهدین خلق درک کردن که سیاست یا فعالیت تشکیلاتی بدون منابع مالی ممکن نیست. این نکته رو در داخل کشور دهه ها طول کشید تا گروه ها به تدریج بهش وقوف پیدا کنن. مجاهدین خلق به خاطر اینکه زودتر ضربه خوردن از جمهوری اسلامی به این نکته زودتر رسیدن و این سرمایه گذاری ها رو در امریکا انجام دادن.
آقای محمدی، پس من میخواستم ازتون بپرسم که تأثیر خروج نام مجاهدین از فهرست تروریستی آمریکا چیه؟ همین جایی که از بزرگترین تأثیرش مشخص میشه با این توضیحتون، وقتی سرمایه گذاری کردن احتمالاً راحت تر میتونن سرمایه گذاری رو گسترش بدن و در واقع در اون مناطقی که بلاک شده بودن و جلوشون گرفته شده بود برای سرمایه گذاری میتونن فعالیت بیشتری بکنن، درسته؟
حتما اینطور هست. این برداشته شدن مجاهدین خلق از لیست تروریستی به اونها این امکان رو میده که از منابع موجودشون بیشترین استفاده رو ببرن. تمام ممانعت هایی که بوده بر برخی از اموالشون، تمام اون ممانعت ها رفع میشه. اما من اگر اجازه بدید مختصر به برخی از نکاتی که دوستان
خواهش
میکنم
اشاره بکنم.
مریم و میثم هر دو در این نکته با هم توافق داشتن که مجاهدین خلق یک ماهیت دارن و این ماهیتشون تغییر پذیر نیست. من به این دوستان عرض میکنم که پدیده های اجتماعی، پدیده های سیاسی دارای ماهیت مثل اشیاء و مثل بسیاری از امور طبیعی نیستند. اونها تغییر میکنند، ثابت و ایستا نیستند، مرتبا در حال تداوم هستند، مرتبا در حال تغییر هستند. از همین جهت هم کسانی که معتقد هستند که عمر سیاسی مثلا این گروه یا اون گروه به پایان رسیده یا تاریخ مصرفشون تموم شده، من به اونها هم عرض میکنم که افکار عمومی تغییر میکنه بسته به تغییر افراد و تغییر مواضع و رفتارهای افراد. اگر مجاهدین خلق تغییر بیشتری از خودشون نشون بدن، طبعا افکار عمومی هم نسبت به اونها تغییر خواهد کرد.
آقای محمدی، همین جای سوالی مطرح میشه. خیلی از شنونده های ما الان، من ایمیل ها رو همین جوری دارم نگاه میکنم از روشون، مثلا همین الان نادر برامون نوشته که خاطره در واقع خیانت به گفته نادر این گروه در زمان جنگ و دوستی با دشمن ایران هیچگاه از ذهن ما پاک نمی شود. شما فکر نمی کنید که این مسئله همکاری با کشور متخاصم در زمان جنگ 8 ساله متخاصم از دید ایران به این راحتی ها شاید پاک نشه از دید افکار عمومی؟
ببینید، بسیاری از کسانی که چنین تصوری رو دارند اگر اندکی به دنیای پیرامونشون نگاه بکنند و نمونه های مشابه مجاهدین خلق رو ببینند و نگرششون نسبت به اونها رو بسنجند، تا حدودی این تصور تعدیل میشه. امروز شما به دولت آقای مالکی نگاه بکنید. دولت آقای مالکی، آقای مالکی عمدتاً عضو خودش و بسیاری از اعضای کابینش عضو حزب الدعوه بودند. در زمان جنگ عراق و ایران حزب الدعوه دقیقاً نقش مجاهدین خلق رو بازی میکرده و امروز در عراق قدرت رو به دست داره. آیا همین تصور رو کسانی که چنین انتقاداتی رو دارن نسبت به دولت آقای مالکی یا نسبت به گروه‌های دیگر عراقی که در اون زمان در ایران بودن، سپاه بد بودن و علیه کشور خودشون داشتن فعالیت میکردن با طرف متخاصم، آیا همین تصور رو نسبت به اونها هم دارن یا ندارن؟ دنیای واقعی پیچیده تر از این حرف هاست. اگر در یک چارچوب دموکراتیک، امروز دولت آقای مالکی بر اساس یک انتخابات بر سر کار اومده و دنیا این دولت رو به رسمیت میشناسه، چندان هم به کولبارهای گذشتهش نگاه نمیکنه، سعی میکنه به آینده نگاه بکنه. از همین جهت هم من معتقدم به مجاهدین خلق هم میشود چنین نگاهی داشت، اگر مجاهدین خلق بخواهند در یک ایران دموکراتیک در آینده سهم داشته باشند. تا حدودی هم تحولاتی در سازمان صورت گرفته، این تحولات رو باید تشویق کرد به جای اینکه ما بگیم تاریخ مصرف این سازمان گذشته. سه تحول رو در سازمان میشه مشاهده کرد: یک، رها کردن ادبیات ضد امپریالیستی که برای جامعه ایران و برای کشور ایران خسارت‌های عظیمی رو در 34 سال گذشته به بار آورده. دوم، تخلیه اردوگاه اشرف که به نظر من پایان بسیار خوبی است بر فرهنگ خانه تیمی. این فرهنگ بوده که مجاهدین خلق رو به اینجا رسونده. ما به جای اینکه با تک تک افراد بخوایم مقابله کنیم، با این فرهنگ باید مقابله کنیم. مجاهدین خلق امروز از این فرهنگ خانه تیمی نشینی، حالا چه در یک خانه 5 نفری یا چه در یک اردوگاه 3000 نفری، از این داره انتقال پیدا میکنه و اینها رو باید به نظر من با روی باز باشون برخورد کرد. و نکته سوم، این که مجاهدین خلق مشک مسلحانه رو کنار گذاشتن، این نقطه ابتدایی و مثبتی است. نباید این رو حالا ریاکارانه یا نمیدونم به تعبیرهای دیگری بر خود منفی باش کرد. باید استقبال کرد و این گروه ها و مجاهدین خلق و گروه های مثل مجاهدین خلق رو باید تشویق کرد که در فرایند سیاسی خودشون رو درگیر کنند.
ممنونم از شما آقای مجید محمدی عزیز که نظر دادید و شرکت میکنید در برنامه ما، تحلیل میکنید. امروز در برنامه ساعت ششم به طور زنده و مستقیم شما شنونده این برنامه هم میتونید همراه ما باشید با 00420221122454 یا اینکه نظرتون رو بنویسید برای ما به آدرس 6@radiofarda.com ایمیل کنید یا در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط که همین الان هم تعداد زیادی از کاربران ما دارن همونجا با همدیگه بحث میکنن و صحبت میکنن، شما هم درگیر قضیه باشید. برای ما نوشته محمد به 6@radiofarda.com که به طور شخصی معتقدم خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمانهای ممنوعه یک اقدام بسیار مفید و رو به جلو برای پیشبرد دموکراسی در ایران است. نمی بایست به خاطر عدم مخالفت با گروهی حقوق انسانی آن گروه و یا سازمان را نادیده گرفت. این بخشی البته از صحبت‌های این شنونده ما بود که براتون خوندم. برای ما یکی از شنوندگان دیگرمون که خودش رو معرفی نکرده به 6@radiofarda.com نوشته: به نظر من این سازمان به عنوان ستون پنجم جمهوری اسلامی عمل می‌کند و تا به حال همه حرکات آزادی خواهان رو این رژیم به نام همکاری با این سازمان سرکوب کرده و خارج شدن این سازمان از گروه تروریستی فقط به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر آزادی خواهان ایران است. 6@radiofarda.com نظر این شنونده بود که برای شما خوندم. مازیار از ایران رو داریم روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا. سلام میکنم به شما مازیار عزیز.
من هم سلام میکنم به شما.
درود بر شما مازیار عزیز. شما فکر میکنید که در آینده سیاسی ایران جایگاه مجاهدین خلق چی میتونه باشه؟
اول من یه مقدمه رو عرض کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
به نظر من سازمان مجاهدین خلق هرچند که از لیست تروریستی آمریکا خارج شده، اما حافظه تاریخی مردم ایران هیچ وقت فراموش نمی‌کنه که اونا به سمت هموطناشون، تاکید می‌کنم هموطناشون، اسلحه کشیدن یه عده زیادی از مردم بیگناه رو کشتن. به نظر من اونا قابل بخشش نیستن، چون دیکتاتوری و خشونت جزء وجود اونها شده که این با دموکراسی جمع نمیشه. و من نمیدونم چطور دولت آمریکا این کار رو انجام داده.
اگر تغییر کرده باشن چی؟ مازیار عزیز، به نظر شما تغییر پذیر نیستش یه گروه اونجوری که آقای محمدی میگن؟
اونی که آقای محمدی گفتن به نظر من اینطوری نیست. چرا؟ چون رؤسای این مجموعه تا همین چند وقت پیش افراد و اعضای گروهشون رو مجبور کرده بودن در اشرف بمونن و ارتباط اونها رو با دنیای خارج قطع کرده بودن. این خلاف دموکراسیه. اما این تغییری که میگن که مثلا ما اصل رو کنار گذاشتیم، به نظر بنده یک تغییر تاکتیکی و ظاهریه. اما اونی که گفتن مقایسه که کردم با آقای محمدی با نوری مالکی، ببینید نوری مالکی با صدام جنگیده، خب اما اینها با رژیم آخوندی جنگیدن و مردم. اگر با رژیم آخوندی جنگیده بودن که ما مشکلی نداشتیم. کسی که به طرف مردمش اسلحه بکشه، این قابل بخشش نیست. به نظر بنده بازم تکرار میکنم این تغییر تاکتیکیه.
ممنونم از شما مازیار عزیز، متشکرم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. با آقای محمدی تا چند دقیقه دیگه صحبت میکنیم، بعد از اینکه نظر چند نفر از شنونده‌های دیگر رو هم شنیدیم و خوندیم و حتما جواب شما رو هم خواهند داد. و متشکرم ازتون که شرکت میکنید در این برنامه. شنونده بعدی که داریم روی خط ایمان هست از ایران. باز هم یک بار دیگه تکرار میکنم شماره تلفن رو 00420221122454. ایمان عزیز سلام بر شما.
سلام، شب بخیر.
درود بر شما. ایمان جان شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز؟
من فکر میکنم جناب اوراتی این مجاهدین خلق نقش یک بیخجوش یا بنی هستند از درخت بزرگ انقلاب. نه تنها مجاهدین خلق، بلکه بنهای دیگه هم بودن مثل گروه های دیگر. معمولا وقتی که درخت اصلی بخشکه باید بیخجوش ها یا بنهای اون درخت هم بخشکه. اما اینطور نخواهد شد در آینده ایران. چرا نخواهد شد؟ به خاطر که در طول تاریخ روحانیت همیشه نقش بسیار مؤثری در اهرام فشار بر حکومت‌های مرکزی داشتند. و چون در آینده این روحانیت از اون آبرویی که به خاطر آبرویی که داشته باشه که بتونه این اهرام فشار رو بازی کنه، نقش اهرام فشار رو بازی کنه، همچنون آبرویی نخواهد داشت. بنابراین غرب یا استثمار یا مدیریت جهانی از مجاهدین بر علیه حکومت ملی ایران، بر علیه حکومت دموکراتیک ایران، عنوان اهرام فشار استفاده خواهد کرد. بس.
متشکرم از شما دوست عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. برای ما به 6@radiofarda.com ایمیل زده دوستمون قاسم و نوشته اگر سازمانی مشی تروریستی خود را تغییر دهد، برداشتن نام او از لیست تروریستی کاملا منطقی و منصفانه است و حتی مشوقی است برای سایر سازمانهای تروریستی دیگر که رویه خود را تغییر دهند. در مقابل برای ما شنونده دیگری برامون حمید از بروکسل نوشته مجاهدین از رژیم فعلی ایران کارنامه بدتری دارند و این را می شود از زندانی کردن تعدادی زیادی از جوانان در پایگاه اشرف خودشان فهمید. شش@radiofarda.com و در فیسبوک ما هم میتونید نظر بدید. برای ما یکی از شنوندگانمون که اسمش رو ننوشته، در واقع اسم مستعاری در فیسبوک داره، برامون نوشته برای اجرای هر اکسیون اعتراضی نسبت به حکومت ایران مجاهدین به کمپ‌های پناهندگان رجوع می‌کنن و با پرداخت پول افراد را با ملیت‌های مختلف خریداری می‌کنن که سیاهی لشکر به دور خود جمع کنند. برهان برای ما نوشته مجاهدین وارثان حقیقی انقلاب ایران هستند و تنها پشت و پناه ملت ستم دیده ایران. شش@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. مینو از آلمان رو داریم روی خط ارتباطیمون، روی خط تلفنی رادیو فردا. مینوی عزیز سلام میکنم به شما.
منم سلام میکنم خدمت شما و براتون آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم از شما مینوی عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد بحث مجاهدین؟
من فکر میکنم اولین خانمی هستم که امروز به شما زنگ زدم.
خیلی خوشحالم که شما زنگ زدید به ما و این فضای مردانه رو یکم شکوندید.
ببخشید اگه یه وقت من روی حرف شما میام معذرت میخوام.
خواهش میکنم بفهم.
من به عنوان یه مادر و یه خاطره ای که همونطور که شنونده قبلی هم گفتن خاطرات، خاطره مردم ما خیلی قویه، به عنوان یه مادر میخوام بگم. من خیلی جوان بودم که یک شب آقای لاجوردی بچه آقای رجوی توی بغلش بود، از این کفی یگالای فلسطینی هم بهش انداخته بود و وردش پشت تلویزیون، و آقای خیابانی توی وان حموم کشته شده بود. من الانم که اینو تعریف میکنم تحت تاثیر قرار میگیرم، چون اون صحنه میاد جلوی چشمم. آقای رجوی با آقای بنی صدر، من آقای بنی صدر رو الان میپرستم، ردشون نمیکنم، ولی آقای رجوی باید فکر میکردن که ماها انسانهای عاطفی هستیم، ما ایرانی ها عاطفی هستیم، مخصوصا مادران. این آقای رجوی با آقای بنی صدر فرار کردن و اونجا با دختر آقای بنی صدر ازدواج کردن، این بعد دوباره طلاق دادن با خانم مینو مریم ابریشمی ازدواج
ابریشمچی
کردن.
بله حالا ما به کاری به
اجازه بدید
آخه کاری ما به این صحبت ها نذ
چرا یادشون بره آخه چطوری
آخه چی یادشون بره؟ یادشون بره که با کی ازدواج کردن، با کی ازدواج نکردن.
ازدواج اگر اینا اسلامی هستن، اینا تاکتیکی کار میکنن، مثل همون شنونده قبلیتون که گفتن این ازدواج تاکتیکیه. اگر مسلمونین اول برنامه‌تون اعلام همیشه با قرآن شروع میکنن، این خانم باید عده رد میکرد، باید صبر میکرد 4 ماه و 10 روز که عدش تموم بشه، و این کارو نکردن. ازدواج کردن کی؟ ما رأی دادیم این خانم رئیس جمهور باشه. و همینطور برنامه‌های تلویزیونیشون که یکی از شنونده‌هاتون هم گفتن، این وقتی که برنامه شروع میشه اسلامیه، همه مثل چین کمونیست لباسای یه رنگ پوشیدن و اینا میخوان از حقوق ما زنا دفاع کنن. این اگر اینا اسلامی هن که اسلامی عمل نمی کنن، ولی اگر بازم بیان سر کار میخوان از حقوق زنا استفاده دفاع کنن، به هیچ عنوان نمیتونن. این آقا به عنوان رهبر نتونست مردم، این سربازای خودش توی بغداد توی این هایمشون کرک گذاشته بود، بدنشون از زد کرم گذاشته بود. اینجا کتاب چاپ شد. میدونیم من الان یه ذره تحت تاثیر قرار گرفتم که میگم اینا در رفع خانم مریم رجوی وقتی میاد پشت تلویزیون روسری شانل سرش میکنه، واقعا مثل اونای دیگه توی صف میخواست وایسه، میخواست بمونه توی اشرف، برای چی رفت پاریس؟ ما نمیدونیم کی به این، همونطور که گفتم، کی به این خانم رأی داده. و این خدمتگزار، اینا خدمتگزارای ما هستن. اگر بخوایم بگیم که ما مجاهدین میان سر کار و میخوان خدمت به ما خدمت بکنن، اونایی هستن که توی پایگاه اشرف موندن، اون آقایونی که خون از سر و پاشون میریخت، و اون بچه هایی که میدونین چقدر بچه نامشروع این اونجا خب به دنیا اومد
شما.
و اینا توی مهد کودکاش میگن.
متشکرم از شما مینو عزیز. متشکرم از شما مینو عزیز که صحبت کردید با ما از آلمان با 00420221122454. برای ما علی نوشته اگر مجاهدین خلق گروهی افراطی نیست و دم از دموکراسی میزند، چرا 30 سال است که مسعود رجوی و مریم رجوی رئیس این سازمان هستند و عوض نشدند، و چرا گروه مجاهدین خلق بسیاری عضو از دست رفته دارد؟ و البته ادامهش خیلی طولانی هستش که من همین حدش رو برای شما میخونم. میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید یا در صفحه فیسبوکمون بنویسید. برای ما در صفحه فیسبوکمون شنونده دیگری شهره برای ما نوشته این گروه اصلا گروه صادقی نیست، چرا که حتی معلوم نیست که رهبر این گروه یعنی مسعود رجوی زنده است یا نه، و همیشه فقط صدایش در صحنه ها است و نه خودش. سیاوش از آمریکا رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم، نگه می‌داریم سیاوش رو و دانیال رو که از فرانسه تماس گرفتن. میریم سراغ آقای مجید محمدی و برمیگردیم این دو تا دوستمون رو میگیریم. آقای محمدی، خب شنیدیم یکم بحثم چیزم شد، خصوصی هم شد و رفتش توی مسائل زناشویی و این صحبت ها، ولی به هر حال خب اینا چیزایی هستش که شاید برای خیلی از آدم ها ارزش باشه و نمیشه منکر این شد که بر اساس حتی یک همچین معیارهایی هم مردم تعیین میکنن به کدوم گروه نزدیک میشن یا نه. اینطور فکر نمیکنی؟
دقیقا همینطور هست، و به همین علت هم هست که کسانی که به آینده ایران، آینده ایران دموکراتیک میاندیشند، خواستار تحول در روابط درون سازمانی سازمان مجاهدین خلق هستند و از این گروه میخواهند که خودشون رو در برابر دنیای بیرون باز کنند، حقوق خصوصی افراد رو به رسمیت بشناسند، با دنیای پیرامون خودشون ارتباط برقرار بکنند، به گفتگو با دیگر گروه های سیاسی بپردازن. همین ها هست که لبه های آدم ها رو و لبه های تیز گروه های سیاسی رو تا حدودی نرم میکنه. اینطور نیست که فقط مجاهدین خلق، من فقط برای اینکه تعدیل بکنم دیدگاه برخی از دوستانی رو که زنگ زدن و مجاهدین خلق رو مثلا با عناوین و برچسب های نادرستی مثل گروهک، منافقین یا غیر خواندن یا خائن، برای اینکه این رو تعدیل بکنم شما رو برمیگردونم به حدود 3 دهه گذشته در ایران. از حیث فرهنگ سیاسی، از حیث پرستش خشونت، از حیث نقض آزادی های فردی، از حیث تحقیر زنان، از حیث تبعیض، شما ببینید که کدوم یک از گروه های سیاسی در اون دوره با مجاهدین خلق تفاوت فاحش داشتن. فضای انقلابی دهه 50 و اوایل دهه 60 عمدتا همین چیزها بوده و تنها مجاهدین خلق نبودند که باید مورد شماتت قرار بگیرند برای این گونه امور. امروز اگر ما دعوت میکنیم یا گروه های سیاسی یا روشنفکران دعوت میکنن مجاهدین خلق رو برای اینکه خودشون رو باز بکنن در برابر دنیا، علتش این است که بسیاری از اون گروه ها تغییر کردن. همین اصلاح طلبان مذهبی رو که شما نگاه بکنید، روشنفکران مذهبی رو که نگاه بکنید، در اوایل 60 دهه 60 طور دیگری بودن، تغییر کردن. به همین علت هم هست که مجاهدین خلق رو ما تشویق میکنیم. همه کسانی که به یک ایران دموکراتیک علاقمند هستن از مجاهدین خلق در واقع این تقاضا رو دارن که از این فرصتی رو که به وجود اومده، برداشته شدن اونها از لیست تروریستی، استفاده کنند، از امکانات دنیای آزاد استفاده کنند برای اینکه بتونن سهم داشته باشن. من مخالف هستم با دیدگاه دوستانی که میگفتن سازمان نباید حق تشکیلات داشته باشه. یک دوستی به اسم ساسان زنگ زدن که سازمان نباید حق تشکیلات داشته باشه. تشکیلات در چارچوب حقوق بشر یک حق نازدودنی هست. همه افراد و گروه ها حق تشکل دارند. اینو نمیشه از گروهی سلب کرد. ما قرار نیست که در آینده ایران دموکراتیک دوباره مثل جمهوری اسلامی گروهایی رو محروم کنیم از اینکه مشارکت سیاسی داشته باشن.
آقای محمدی عزیز،
اینطور هم نیست که دوباره بخواهیم یک نظام ولایت فقیه درست بکنیم، قدرت رو به یک گروه اندکی بسپاریم و بقیه مجبور باشن از اونها اطاعت کنن.
بله آقای محمدی عزیز،
همه گروه ها رو به نظر من بر اساس انتخابات آزاد به رسمیت شناخت.
اگر اجازه بدی جناب محمدی، ما دو تا شنونده هم داریم در پایان برنامه که مدت زیادی پشت خط الان منتظر هستن، این دو تا شنونده رو هم بگیریم. سیاوش از آمریکا. سیاوش عزیز سلام میکنم به شما، وقت خیلی کوتاهی داریم، خواهش میکنم خلاصه بفرمایید.
سلام علیکم، مرسی. والا سوال من خیلی پرسیدم، ولی من یه سوال مستقیم از آقای محمدی داشتم. خواستم ببینم اگر یک نفری بیاد اعضای خانواده ایشون رو خدای نکرده بکشه، آیا ایشون 2-3 روز دیگه اون آقا رو اجازه میده که تو خیابون راه بره؟
متشکرم از شما سیاوش عزیز از آمریکا که تماس گرفته بودید. 00420221122454. دانیال از فرانسه آخرین شنونده امروزمون هست. دانیال عزیز به شما هم سلام میکنم، کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
با درود خدمت شما بغلاتی و شنوندگان محترمتون. بنده خب به عنوان یک ایرانی نظر خودم میخواستم بگم و تازه از ایران اومدم. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، تنها اپوزیسیونی که جمهوری اسلامی از اونها وحشت داره و واقعا ترسیده این سازمان مجاهدینه. ولی چون با بیشتر با مردم صحبت میکردم، فکر نمیکنم سازمان مجاهدین در آینده سیاسی ایران از مردم ایران هیچ جایگاهی داشته باشه، چون مردم از حکومت مذهبی خسته شدن. حکومت مذهبی دیگه نمیخوان، گروه نظام ولایت فقیه نمیخوان، آقای رجوی دلش میخواد بشه ولایت فقیه، ولی این غیر ممکنه در ایران. چون من اینو خدمتتون عرض میکنم، چیزی که از نزدیک دیدم، مردم از حکومت مذهبی خسته.
متشکرم از شما. ممنونم از شما دانیال عزیز از فرانسه، متشکرم. آقای محمدی 60 ثانیه تقریبا وقت داریم.
خیلی مختصر ابتداعا پاسخ بدم به سوال سیاوش.
بله.
اگر کسی خانواده من رو ترور بکنه در یک نظامی که قوه قضاییه مستقل با حق وکیل، دادگاه علنی وجود داشته باشه، کاری که من میکنم این هست که به دادگاه از اون فرد شکایت میکنم. یک همه افراد رو، هزاران نفر رو نمیشود برای یک جرم خاص مورد داوری قرار داد. اما در مورد سازمان، من معتقد هستم که سازمان ظرفیت‌هایی داره، امروز از ثروتمندترین گروه‌های سیاسی در خارج هست، قدرت لابی داره، تشکیلات داره، این ظرفیت‌ها می‌تواند در خدمت پروژه دموکراسی در ایران قرار بگیره اگر سازمان تجنظر بکنه در برخی از اشکالات و انتقاداتی که در این برنامه مطرح شد.
ممنونم از شما آقای محمدی. 60 ثانیه‌تون رو کامل استفاده نکردیم، 50 ثانیه‌شو تقریبا. ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. تشکر می‌کنم از مهرداد، میرویس و آزاده که کمک کردن به من که این برنامه رو ارائه بدیم به شما. من نیوشا بغلاتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما دعوت می‌کنم همچنان در برنامه‌های ما شرکت بکنید. اگر وقت نکردیم که امروز شما رو روی خط بیاریم، مثل همیشه بهتون تکرار می‌کنم واسهتون که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز باز هست به روی شما. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. ایمیل 6@radiofarda.com هم باز هست به روی انتقادات و پیشنهادات شما. براتون روز بسیار خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.